به قیمت واقعی به هم نمیدی.
خب.
دلم نمیخواست بین من و بقیه فرق بذاری. من میخواستم که برم تولد دختر دوستم. گفتم که چقدر خوب که از این عروسک بهش کاده بدم.
خب چرا به خودم نگفتی؟
خب دیگه.
آخه شما منو به این کسب و کار رسوندین. شما باعث شدین. چطوری میتونم از خودتون پول بگیرم؟
عزیزم فروختن اینجور چیزا با قیمت واقعی ارزش گذاری روی کار خودته. تو اینجوری به دیگران ثابت میکنی که کسب و کارت یه معقوله کاملا جدیه. به نظر من نه تنها به من بلکه به هیچ کس دیگه این عروسک ها رو نباید پایین تر از قیمت اصلیش بفروشی.
چشم، اگه شما اینطوری راحتین من مشکلی ندارم. 5 تا از بهترین عروسک همو براتون میذارم کنار.
دستت درد نکنه. راستش نورا جان من خیلی خوشحالم برات. امیدوارم توی زندگیت همینجور موفق و پرتلاش باشی.
قربونتون برم خانم دکتر عزیز. مدیون شما.
سلامت باشی.
زندگی مثل یه رویاست، مثل یه قصه ناخونده، حتی مثل یه کتاب نانوشته. زندگی مثل یه نمایشه به وسعت صحنه‌ای به ابعاد زمین. توی این زندگی لحظات تلخ و شیرین زیاد داره. در رادیو نمایش با ما همدل و همراه این لحظات باشی. رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می‌کند.
5 حکایت از مثنوی. سوم حکایت هود با قوم عاد و ثمود.
معلوم نیست با این تکبر چه حاجتی به قفل و زنجیر است که عبدالحسین این طور مرمون کرده در این اتاقک را. بیا بیا اینجا منقار بلوری جانم، بیا. نه ترس آسیسم، نه ترس، بالاخره نوبت تو هم رسید. تقلا نکن، نکسر عذاب وجدانم بیشتر از این باشه. بیا من برای سیر کردن شکم خودشویم به هر کجا فکر کردم، ولی خودت میدانی که تو تنها امید ما هستی. من قربلوری جانم، بیا بیا ببینم. پس چرا گوش به حرفم نمیدهی؟ بیا بیا، نگذار بیش از این غمگین باشم. مگر با تو نیستم مرغ نمک نشناس؟ 1 سال آبودانه دادمت، حالا میخواهم نتیجهش را ببینم. تازه 40 روز است که تهمم نمی کنی. اینقدر دادوغار راه نگرداز. آنجا نرو نرو منقل بروری. درون خانه نرو. بالاخره هر جا بروی به چنگم میایی.
شنیده ای که تا به حال مرغی از دست صاحبش گریخته باشد؟
وای به حالت، وای به حالت اگر همان زیرویی رو که برای من باقی مانده کثیف کنی. وای به حالت، بیست ببینم نمک نشناس. آخ بیست دیگر.
چه شده زن؟
منقار بلوری نمک نشناس شده.
تو چرا افتادی پیه او در این وقت صبح؟
در خانه هیچ آذوقه‌ای نمانده، هیچ، حتی خاک به تای کوزه گندم نیست.
بگذار بیدار شبم، خودم میافتم دنبالش. زن حالا ببرش بیرون، بگذار نفس راحتی بکشد دنبالش. نه
گیرش آوردم، بالاخره به چنگش آوردم. میبینی؟ درست است که چابک بود، اما من چالاک‌تر بودم. میبینی عبدالرسین خان؟
پس ببرش بیرون از خانه، به درختی در حیاط ببندش تا از خواب بیدار شوم و سر از
سر. عبدالرسین، عبدالرسین، نه خواب، برخیز. مگر امروز قرار نبود به کوشک حاکم برگردی؟
حاکم اگر دلش هوس حکایت ما را داشت برای من قاصد نفرستاد.
خب ما که نمیتوانیم دست روی دست بگذاریم. تو جز حکایت خواندن کاری بلد نیستی، هستی؟
نه نیستم.
پس برخیز، برخیز و برو دنبال یک پیشه دیگر.
آخر چطور؟ من تا 10 روز دیگر 30 ساله میشوم. بعد 30 ساله باید پیشه خود را سالها قبل یافته باشه.
من این مرغ را به درختی در حیاط میبندم و باز میگردم. اگر باز هم خواب‌آلود ببینمت، اگر بیدار نشده بودی، اگر برمیگردم به خانه پدرم.
دلت نمیآید؟
به روح مادرم قسم که از ته دل گفتم. خب میروم.
روح بجان، تو که میدانی پدرت دفعه قبل مرا تهدید کرده. این کار
از... دیگر چاره‌ای برایم نمانده. در منزل هیچ نداری، کمی نان خشک مانده و یک کوزه آب، هم حتی نمک نداریم به این مرغ بزنیم که مزه‌ای کند و از گلوی من پایین رود. آخر چه شد که حاکم دیگر نمیخواد داستانهایت رو بشنود؟
خب هر کسی یک جور است رو بابا جان. کمی که بگذرد قدرم را میداند و چاپار در پیم میفرستد. فعلا به کارهای ملکداری سرگرم است و الا هیچ بنی بشری تا به حال نتوانسته دل از مهر حکایت بشوید.
ای کاش برای من مثل گذشته داستان میگفتی. قوت قالب که به خانه نمی آوری، دست کم سرگرمم کن.
با کدام دل و دماغ سرگرمت کنم رو بابا جان؟
شاید حکایت هایت را فراموش کردی، شاید از زندگیت سیر شدی.
کفر نگو،
تو دیگر آن راوی گذشته نیستی.
برو منقار بلوری را به درخت ببند، آب و نان برایم بیاور تا برایت حکایت کنم. خواهم ماجرای عاد و ثمود را برایت بازگو کنم رباب جان. خودم مدت هاست که به این حکایت دل باختم.
راست میگویی عبدالحسین. پس با همان آب و تابی بگو که برای حاکم میگفتی.
باش.
هرچند آب و تابت اگر گره گشا بود که گره از بیمهری حاکم میگشود.
برو رباب جان، برو.
بسیار خوب، اما وای به حالت اگر برگردم و ببینم خوابیده ای ها.
خوب به گوشی روباب جان.
گوش جان عبدالحسین خان.
احسنت، آفرین به تو.
ای کاش کمی روغن داشتیم، به این نان میمالیدی و میخوردی و تعریف میکردی.
فدای سهرت روباب جان. بشنو که این حکایت از مردم امروز دور نیست.
بفرمایید.
تا به حال چیزی از عاد و ثمود شنیده بودی؟
کمی خودت گفته بودی، کمی هم مادر خدا بیامرزم میدانست.
عاد و ثمود دو ملک بودند از دو قبیله. آن یکی را که عاد نام بود آن قبیله به وی بازخوانند.
و دیگری که سمود نام بود آن قبیله به وی بازخواند. دیار عاد و سمود به یکدیگر نزدیک و هر دو قوم به بادیه حجاز ساکن بودند. میان کوفه و شام.
این که امروز مردمان قوی تن را از دیار عادیان میخوانند به چه رسم است عبدالحسین خان؟
معلوم است با شنونده آدابدانی طرفم.
کمال همنشین است.
به جهان هیچ کس به قوت و قد و بالای این عادیان نبوده است. هر مردی از ایشان 12 گز قد و قامت داشت. آری. و ایشان را چندان زور و نیرو بوده که اگر بر زمین خشک پای بر زمین می زدند تا زانو به زمین فرو می رفتند و هر درختی را که از ایشان قوی تر و بلندتر نبود به آغوش می گرفتند و با خود می بردند.
شنوایی ایشان چطور بود؟ از بشر معمول بیش بودند؟
شنوایی ایشان به حدی بود که اگر به مسافت 5 فرسنگی 2 کس سخنی می گفتند آهسته ایشان می شنیدند.
ای داد، یعنی اگر منزل ایشان روی کوه بود از حرفای من و شما با خبر می شدن؟
شکی در آن ندارم روباب جان. مطمئن باش اگر منزلشان روی کوه بود نه تنها حرفهای من و تو را شنیده بودند که از سر دل بیقرار من هم آگاه می شدند.
وای. و بیناییشان، بیناییشان چطور بود؟
بینایی ایشان تا حدی بود که اگر به نیم شبی تاریک بندرون خانه تار موی در قده شیری می افتاد از قله کوه می دیدن.
روستایشان چگونه بود؟ خانه های خوب داشتن؟
به آن زمین خیش بناهای بلند و فراخ و بزرگ می ساختند و امروز هر کجا بنای بلند و سترگ فراز کرده باشند گویند که این بنا عادیانی باشد.
پس کوشک حاکم که بلند و فراخ است از عادیانی هاست؟ شاید خودش هم عادیانی باشد. اما نه، با اون قد و بالای ناچیز که نمیتواند نوادگان ایشان باشد.
ظاهرش به عادیانی ها نبرده، اما کردارش چرا روباب جان؟ هود 50 سال قوم عاد را به خدا میخواند، اما ایشان هیچ نگرویدند مگر اندکی، نه بسیار، آن هم به نهان. پس هود بر ایشان دعا کرد و خداوند دعای او را مستجاب کرد و باران از ایشان گرفت و قحطی در زمین ایشان افکند، به طوری که عادیان روزی 100 بار خیال رعد در سر می پروردند.
ای وای، این دیگر چه بود در این هوای آفتابی؟
صدای وهمیات عادیان بود جان دلم.
فهمیات عادیان چه دخلی به گوش من دارد عبدالحسین خان؟
این هم یکی از مزیت‌های روایت ماست رو به خانم. شنوندم را پاری از داستان میکنم. میشنوی که عادیان از سر آرزو چطور مجنون شدن؟
یعنی آنها در آرزوی باران زندگی میگذراندن؟
آره، در آن قحطی 4 پایگانشان جمله بمردند و 3 سال در سختی و اسرت بماندند. پس هود ایشان را می گفت که
به خداوند یکتا ایمان بیاورید تا شما را باران دهد و از این سختی برهاند و قوتتان بیافزاید.
ایشان چه کردند؟ گوش سپردند؟
خیلی، ایشان سرسخت‌تر از آن بودند. با بلاحت جلوی او در آمده گفتند
ای هود، تو مجنونی و ما این نکنیم که تو میگویی.
بعد چه شد؟
سالیان بر آمد و کار بر ایشان زار شد و ماندند که چه کنند. عاقبت در جمع یکدیگر گفتند
ما به این هود روی نکنیم که گویی عقلش نیست، لیکن ما خودمان رسولان بیرون کنیم و به حرم فرستیم تا در آن جایگاه قربانی کنند و ما را یاری بخواهند.
باران چه؟ هنوز هم زمینشان خشک بود، هنوز هم صدای رد می شنیدند.
آری، از باران جز وهم بر ایشان نبود.
رسولان ساختگیشان چه شد؟ حاصلی داشت؟
چون رسولان بیرون شهر فرستادند هود ایشان را گفت
این شما را هیچ سود ندارد تا آنگاه که به خدای بگروید.
و لابد ایشان فرمان هود نبردند و او را و سخن او را خار پنداشتند و از آن هیچ نمی اندیشید.
درست است، درست است. ایشان هیچ به فکر تدبیر نبودند. ای وای، دستم به کاسه آب خورد و ریخت.
عیب ندارد عبد حسین خان، فده سرت. شما که مشغول خوردن هم نبودید. ماجرا را ادامه دهید.
کجا بودم؟
آنجا که عادیان تدبیر در کار خیش نمی بردن.
ها ها ها، آنان به خیال خود پرزور بودند. سه مرد بیرون فرستادند از مهتران شام. یکی لقمان ابن لقین بود، آن دیگری مرصد ابن سعد بود، و سوم مردی بود نام وی قیل. هر سه اینها راهی بیابان شدند. در بیابان رفتند و رفتند و رفتند.
بگذار پنجره ها را ببندم، خانه پر از خاک شد.
خاک در چشم هر سه ایشان فرو می رفت، اما قربانی به دست در بیابان پیش می رفتند. این هر سه داشتند اشتران و گاوان و گوسپندان بسیار.
صدای این چارپایان از کجا می آید؟ نکند واقعی باشند افتر حسین؟ لاغل بگیریمشون تا در نروند.
واقعی نیستن زن، تو هم که شده ای مثال این عادیان.
بفرمایید به گوشم.
چون به محل مقرر رسیدند، لقمان و مرصد که حال از قوم خود فرسنگ ها دور بودند، دینداری خیش آشکار کردند پیش این قیل که کافر بود. گفتند
اگر قوم ما از هود پیروی می کردند، خداوند ایشان را باران می فرستاد. بارانی که دشت را سراسر فرا گیرد و حیوانات من را سیراب کند.
و ما اگر باز هم هود را انکار کردند، ما از بهران روزگار به سختی و رنج بگذرانیم. روزگاری بس دشوار و سخت که از حد توان من خارج است.
قیل چه گفت؟ موافق حرف آن دو مومن بود؟
خیر رو بابا جان، نبود. برخاست و بهره خیش از آن قربانی ها بر سر کوه برد و رو به سوی آسمان کرد. دستهایش را تا سرحد توانش رو به آسمان برد.
ای خدای آسمان، من به حاجت آمدم و مرا بیماری نیست که از آن عافیت بخواهم، و از کسی مرا گله نیست که او را به تو بسپارم، لیکن باران میخواهم برای قوم خویشم. فریاد رس ایشان را.
عبدالحسین نگاه کن، ما هم بر روی قله ایستادیم، زیر پایمان پر از سنگلاخ است.
آسمان را بنگر ربوب جان، میبینی؟
آری، سه ابر میآیند به این سو. چه سرعتی هم دارند.
باد هم شدیدتر میوزد.
ای کاش چیزی خورده بودیم تا حالا بنیه ای داشته باشیم در برابر این باد.
ابرها را ببین، هر سه بالای سر ما ایستادند.
آری، یکی سرخ، یکی سپید و یکی سیاه. قیل بین ابرها چه پاسخ میدهد؟
او هیچ نمیگوید. از میان ابرها آواز می آید که
از این صبر هر کدام می خواهی بخواه تا به قوم.
من جای او بودم ابر سرخ را بر می گرفتم. آنقدر باران در رو خفته که به سرخی خون در آمده.
ابر سرخ باران ندارد، هرگاه این ابر بر می آمد از او هیچ نباری.
خب، ابر سپید را میخواهم.
ابر سپید هم همه روزه هست و از آن باران نمیبارد. مانند درخت بیمیوه است، هرچند که فراخ باشد.
پس فقط میماند ابر سیاه.
لیکن این ابر سیاه بیگمان بیباران نباشد. من این ابر سیاه را میخواهم.
نگاه کن، ابر سیاه شکاف برداشت، گویی میخواهد به سخن در آید.
خودش است، همان صدایی است که از ابرها برخاسته.
این ابر سیاه پیش قوم تو رفت، اکنون تو نیز باز کرد.
اینجا کجا سبت و لسین خواه؟
هر جا هست که خوب گرم و نرم است.
یعنی تو نمیدانی کجا هست؟
میدانم. اینجا آد است. درختان خشکیدهش را میبینی؟ زمین ترک خورده را چطور؟
میبینم، اما چرا بر سر این درختان بیبرگ این همه بلبل نشسته؟
بلبل ها به نشانه باران آمدند.
پس قرار است باران ببارد؟
ها، اما نان باران که در سر داری. و باران شروع به باریدن کرد، اما خود ندانستند که آن ابر عذاب دارد و همه را هلاک خواهد کرد.
بیا برویم زیر آن چادر عبدالرزین خان، لااقل آنجا در امانی.
باید زودتر به خانه بازگردی، در این روستا دیگر هیچ مکانی امن نیست.
اما من میخوام سرانجام این باران را ببینم.
سرانجام تلخی دارد روبابا جان. هود میدانست که آن عذاب است، خدای او را آگاه ساخته بود. بیا برویم که برای ما هم بیش از این جایز نیست.
نه، میخواهم نتیجه این باران رو ببینم. تا به حال بارانی به این شدت ندیده بودم.
به زودی باد شدیدی میوزد و ایشان را بر میگیرد و به هوا میبرد و باز بر زمین میزند.
مگر ممکن است باد چنین توانی داشته باشد؟
آری، مردان با هیبت را بر زمین میکوفت چون درخت خرما که از بن برکنی و بیفکنی.
نه دیگر نمیخواهم، دیگر نمیخواهم بشنوم. بس است، بیا از اینجا بروی. اکنون در کجاییم؟ چه خوش منظره است این دیار.
از آد بیرون شدیم.
به قصد کجا؟ ای کاش خانه ای روی این زمین کنار آن برکه داشتی. مرغابی ها رو میبینی که پرهاشون چطور زیر آفتاب میدرخشن؟
اینجا سمود است، آبادی مجاور آد.
پس مردم در اینجا خوشبختن.
چرا؟ چون برکه ای دارن پر از مرغابی و درختان بید که در حاشیه کوچه هایشان رویده.
خب گمان نمی کنم اینجا خبری از قحطی باشد. و همین هم مایه خوشبختیشان است.
مرصد را که یکی از آدیان بود به یاد داری؟
آری، او به خدای ایمان آورده بود.
لقمان و مرصد نیز قربانهای خود را به بالای کوه بردند و به درگاه خدایشان قربانی کردند.
اگر قربانها پذیرفتنی بود چرا مردم عاد هلاک شدند؟
دیگر دیر شده بود، کفر قیل عادیان به ثمر نشسته بود.
پس حاجت آنها به کجا شد؟
مرصد به سمود آمد، مردم این روستا او را پذیرفتند و مرصد میان سمودیان مان.
این مهاجرت مبارک باز هم دلیلی برای خوشبختی این مردم نیست؟ ببین، من میتوانم مدت ها اینجا بنشینم و سنگ در آب بیندازم. می توانستم زیر سایه درختان بید با زنان این زمین رخت بشویم و هم کلام شوم. حتما مردم اینجا هم به شنیدن حکایت های تو عادت می کردن. عبدالوسی، آن موقع تو هم بیکار نمی ماندی.
نمی خواهی از حاجت مرصد جویا شوی؟
چرا می خواهم. حاجتش برکه آب که نبوده.
خیر روباب جان، مرصد از خدای نان خواست.
نان؟
آری نان.
حاجت خوبی سبدال حسین خان اگر جاودانه باشد، و الا یک قرص نان که به حاجت کردنش نمی ارزد.
حاجت مرصد هم برای یک قرص نان نبود، اما پیش از مرصد لقمان حاجتی دیگر داشت نزد خدا.
چه حاجتی عبدالحسین خان؟
عمر طولانی. لقمان گفت من زندگانی دراز میخواهم، من باید زندگانی 7 کرکس باشد و هر کرکس را 500 سال زندگانی.
خب این هم آرزوی حکیمانه است.
رباب جان، هرچند بسیار بخواهی زیست، عاقبت باید مرد.
لقمان هم مرد؟
آره، لقمان عمر طولانیش را بزیست و از دنیا برفت.
مرصد چه؟
عمر طبیعی داشت، اما آرزوی نان برای این مردم باقی ماند. مرصد گفت: مرا نان گندمین میباید، از بهر آنکه ایشان همه فقط نان جوین داشتند.
این هم نیکوست، نان گندم بسیار خوشتر از جوین است.
اما اگر نان مهیا باشد، دیگر زور بازو و نیروی عقل به کار نمی آید. دیگر هیچ چیز در زندگیشان نخواستند، هیچ آرزویی، هیچ امیدی، هیچ، چون نان داشتند.
خب در عوض شکم خالی زمین نمی گذاشتن.
اما نان غایت زندگیشان شد، غایتی که از پیش حاصل شده بود و دیگر هیچ تلاش نمی کردن.
مگر نمی توانستن به کاری مشغول شوند تا سرشان گرم باشد؟ شکم که سیر شد تازه عقل به کار می افتد.
برای آنان که خود تجربه کرده بودند چنین نبود. حتی یک نفر در میانشان علیه نانی که داشتند قیام نکرد.
نگاه کن عبدالحسین، مردم آنجایند بر دامنه کوه، همونجا که ابرها به طرفش می رود.
آره، مردم همه روی علفها دراز کشیدند.
آیا می خواهد باران آغاز شود؟
از این ابرهای سیاه اینطور برمی آید.
هرچند که نمی خواهم این زمین را ترک کنم، ولی اگر باران گیرد به کجا پناه ببریم؟ پس چرا مردم از جایشان تکان نمی خورند؟
روباب جان، بارانهای این بلاد آرام و دلنواز است. مردم خود را برای پناه گرفتن به سختی نمی افکنند.
ولی من می خواهم بروم، دیگر تحمل خیس شدن را ندارم. می خواهم بروم، مرا به خانه ببر عبدالحسین خان، خانه خود ما. چه خوب شد به خانه برگشتی.
منقار بلوری زیر باران نموند.
برای خودش جای امنی پیدا کرده، میان علف ها لم داده و از باران دور است. اسمش آمد یاد نهار افتادم، اما الان که دیر شده. چقدر داستانت طول کشید.
آری آری، دل خودمان هم به تکاپو افتاده.
به هیچ کارم نرسیدم، روز به نیمه رسیده و کاری نکردم. تازه نه تو برخواستی و عازم شهر شدی، نه خبری از قاصد حاکم شده.
پس میبینی چه قدرتی در روایتگری دارم رباب جان؟ به شویت افتخار میکنی؟
راستش خیر.
خیر؟
لابد حاکم را هم همینطور از کار و زندگی معطل کرده ای که عذرت را خواسته. به هیچ کارم نرسیدم، دلمان ضعف میرود، اما هنوز مرغ را سر نبریدیم. تازه مرغ را هم که سر ببریم چیزی نداریم برای شب. فردا رو چه کنیم عبدالحسین؟
خب خودت خواستی سرت رو گرم کنم، خودت گفتی میخوایی مثل گذشته برایت حکایت بگویم.
آری، اما نه اینقدر. ما که مانند سمودیان نیستیم که نان مهیا داشته باشیم. الحق که گوش سپردن به حکایت زمان را از یادم برد. لختی نگون بختی هایم را فراموش کرده بودم عبدالحسین، ولی حالا احساس میکنم دو چندان شدم.
اینقدر بیتابی نکن، ما که این روزها به گرسنگی عادت کرده ایم، چند ساعت دیگر هم تاب میآوریم.
من مطمئنم حاکم سراغ تو نمیفرستد عبدالحسین. اگر عاقل باشد که سراغت نمیآید. برخیز برخیز، مرغ را سر ببر تا از همسایه ها قدری نمک بخواهم. برخیز که از همکنون باید دنبال حرفه‌ای باشی، فنی اندران که دیگران را سود آید، نه به خیال وادارشان کند و از کار و زندگی بازشان دارد که جز زیان چیزی به جا نمیگذارد، همچون قوم سمود. برخیز برخیز عبدالحسین.
رفتن و دل کندن از این خاطره ها سخت، بمون قلب من از بودن رویای تو خوشبخت، بمون رفتن و دل کندن از این خاطره ها سخت، بمون قلب من از بودن رویای تو خوشبخت، بمون من و تو باید از هم بگذاریم با هم، خوبه حال من خوبه.
تو بودم. شاید من و تو باید از غم بگذریم با هم. خوبه حال من خوب.